ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، رشد در حرکته. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما مخاطبان گرامی، همراهان محترم رادیو اقتصاد، و اما مهمان ارجمند ما به جمع ما اضافه شدند و راجع به ایشون شاید چند تا نکته بشه اشاره کرد. ایشون متولد سال 1358 هستند، بدون شک یکی از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه مشاغل در کشور ما محسوب میشن. در واقع مدیر عامل و بنیانگذار یه مجموعه معروفی حالا در حوزه مشاغل هستند که حالا این محدودیت اعلام اسامی و برندها ما رو یه خورده دستمون رو می‌بنده، اما در صورت ایشون با رشته مهندسی پلیمر ظاهرا از دانشگاه امیرکبیر کار خودشون رو در حوزه تحصیلی آغاز می‌کنن، دوره‌های فراوانی رو در زمینه‌هایی مثل کسب و کار سپری می‌کنن در نقاط مختلف دنیا و در نهایت در 23 سالگی زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از مهمترین مجموعه‌های کاریابی و مشاغل در کشورمون میشن. بیشتر از این که توضیح ندیم. البته شکل این مجموعه به شکل استخدام آنلاین و در واقع کاریابی آنلاین بوده در کشورمون که حالا راجع به کم و کیف و جزئیاتش هم حتما خواهیم شنید. مهمان ما کسی نیست جز سرکار خانم آسیه پاتن. خیلی متشکرم از همه شما همراهان گرامی رادیو اقتصاد. همونطور که اشاره کردم مهمان ما سرکار خانم آسیه حاتمی هستند، بدون شک یکی از چهره‌های تأثیرگذار ما در حوزه کارآفرینی در کشور در بخش بانوان که قطعا همینطور هست، و حضورشون به نظر من میتونه کمک بکنه به اینکه زاویه دید بسیار از مخاطبان ما به ویژه جوان‌ترها راجع به بحث کار و کاریابی تغییر بکنه. گفتگو رو سعی میکنم به شکلی با ایشون پیش ببرم که نکاتی که ممکنه در ذهن هر جوان به شکل ویژه‌تر جویای کار باشه در گفتگو با ایشون مطرح بشه و بهتر و بیشتر در این باره بشنویم و بدانیم. خانم حاتمی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای درخشنده، همچنین شنونده‌های عزیز. ممنونم از دعوتتون.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از حضور شما و از مجموعتون. واقعا دوست داشتم بیشتر ما بگیم، حالا این رعایت اسم‌های خورده دست خود من رو بسته، با توجه به اینکه به هر حال این مجموعه‌ای هست که قطعاً خیلی تاثیرگذار بوده در طول این دو سه دهه گذشته در حوزه کاریابی و استخدام در کشورمون. اول از همه از خودتون قدری بیشتر بفرمایید. ما اشاره کردیم به سال تولدتون، سال 1358، اما بیشتر از خودتون بگید و اینکه چه مسیری طی شده تا امروز ما خانم حاتمی رو در این برنامه داشته باشیم در شرایطی که جزء چهره‌های تاثیرگذار این حوزه هستند.
خواهش میکنم. البته من میخوام مسیر 22 ساله رو بگم، فکر کنم 22 سال باید در موردش صحبت بکنم.
همونجور که رزومه میگیرید از افراد، همونجور کوتاه بفرمایید.
بله بله. خب کلیتش که همینی بود که شما فهمیدید. بخوام یه مقداری عمیق‌تر بشم توی قسمتایی که حالا لزوماً هم توی رزومه نمی‌نویسنش. من عاشق خلق کردنم.
خب.
و عاشق اینم که بتونم تاثیرگذار باشم. روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، واقعیت اینه که اصلا به این فکر نمی‌کردم برم بزنس بزنم و فکر نمی‌کردم که قرار اتفاقا یک پلتفرم کاریابی رو داشته باشم که حداقل 3-4 میلیون نفر تو این سالها ازش استفاده کنن.
درسته.
از یه نقطه شروع کردم و اون نقطه این بود که تا جایی که بتونم در واقع به شرکت‌ها کمک کنم که نیروی متخصص و با استعدادش رو پیدا بکنه.
درسته.
خیلی هم اتفاقا توی اشل کوچیکی کارو شروع کردم و بعد کم کم انگار مثل یک چراغ قوه که آدم جلوش میگیره و جلو مسیر روشن‌تر میشه و انگار آدم دید بازتری پیدا میکنه به ادامه این مسیر، کار بزرگتر شد و تبدیل شد به یک پلتفرم کاریابی که سالانه الان 25 هزار نفر از طریقش استخدام میشن توی مجموعه های مختلف. واقعیت اینه که در ابتدا یه مقدار موضوع ناشناخته بود، یعنی 20 سال پیش خیلی هم فضای استارتاپ و شرکت دانش بنیان و اینها شکل نگرفته بود و به سختی من میتونستم شرکت‌ها رو قانع بکنم که بیا نیروهاتو از طریق یک وبسایت، از طریق یک پلتفرم جذب کن. از اون طرفم خب این که افراد میومدن اعتماد میکردن، رزومه‌شون رو میساختن، رزومه ساختن حتی اون موقع موضوع جدیدی بود و فکر میکنم شاید اولین اتفاق جذابی که افتاد این بود که افراد اعتماد میکردن به این مجموعه و رزومه‌شون رو میساختن و فرهنگ رزومه نوشتن فکر میکنم از طریق این مجموعه افتاد توی
پس پیش از این نداشتیم با این فضا.
ببینید نه اینکه نداشتیم، چرا ما یادم
تعریفه شاید حالا نبوده.
خیلی مثلا شرکت‌ها میومدن توی روزنامه آگهی می‌کردن، بعد یه دونه شماره فکس می‌گذاشتن یا حالا بعضن ایمیل می‌گذاشتن و بعد شما با می‌دیدید چیا میومد. مثلا یه نفر با دستخط اون بالا می‌نوشت لطفاً به من کار بدهید. در حالی که خب رزومه نوشتن یه ساختاری داره، آدم در مورد تحصیلاتش، تجربیاتش توش می‌نویسه. اینکه امروز ما به هر کسی بگیم رزومت رو درست کردی یا نه، میدونه داریم در مورد چی صحبت میکنیم و میدونه چه چارچوبی داره، فکر میکنم یه فرهنگ ساخته شده چه این سال هست.
دقیقا همینطور هستش. بریم یه ذره عقب‌تر. خانم آسیا حاتمی در چه فضایی متولد شده و رشد کرده؟ از چه خانواده‌ای؟ خانواده پرجمعیت بوده، خانواده کم جمعیت بوده؟ موضوع درس خوندن، موضوع ارتباط با حوزه کار یه دغدغه بوده بین اعضای خانواده یا اینها همه در دوران بعد از دانشگاه شکل گرفته؟
ما یک خانواده بر الان که قشنگ میشه گفت پرجمعیت. ما 6 تا خواهر برادر بودیم و هستیم. درس خوندن خیلی مهم بود توی خانواده ما، در واقع بهتر بگم عالی بودن مهم بود.
آفرین.
در همه زمینه الان لزوما خیلی آفرین نداره،
آفرین داره، ولی خب به هر حال شما امروز نگاه امروز دیگه میگه حالا اون همه چی تمام بودن خیلی اولویت
بود. انتظاری که میرفت این بود که درسته. توی همه چیز خوب باشیم، حالا یه بخشی درس بود، یه بخشی هنر بود، یه بخشی ورزش بود، یه بخشی نوشتن و قصه گویی و نمیدونم اینها بود. بنابراین ترکیبی از همه موارد انتظار میرفت که خیلی خوب باشید.
درسته. پدر و مادر عامل شده بودن یا اعضای خانواده جوانتر بزرگتر خواهد بود؟
نه، پدر و مادرم استراتژیشون این بود که هر چی هستی باید توش خوب باشی.
خوب باشی.
الان خیلی هم ساده نیست تا آدم با همچین انتظاری بزرگ بشه، ولی فکر میکنم این یه جورایی رفته توی خون و توی رگهامون که باید خوب باشیم، باید مسئولیت کارمون رو بگیریم دستمون. و فکر میکنم شاید واقعیت اینه که یه بخشایی از آینده آدم در گذشته آدم شکل میگیره. حالا شاید جمعیت تاثیرگذار نباشه، جمعیت یک خانواده، ولی اینکه من خودم رو مسئول این بدونم که اگر معضلی وجود داره در این جامعه، در کامیونیتی که توش هستم، نه، من مسئول حل کردنش هستم و کس دیگه لزوماً قرار نیست اونو برای من حل بکنه، شاید واقعا یکی از زیرساختای ایجاد یک کسب و کاره. چون توی کسب و کار شما خلأ رو شناسایی میکنی و نه، توی اون خلأ سعی میکنی یک خلقی انجام بده.
خیلی متشکرم. با گفتگومون رو حتما باز هم ادامه خواهیم داد. قطعا سوالات خیلی زیاده و مخاطبان ما هم براشون جذاب هست که از این بخش زندگی شما بیشتر بشنون. دوستان گرامی، خدمتون هستیم و گفتگو رو با مهمان ارجمندمون ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. همونطور که اشاره کردیم، ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم آسیا حاتمی، یکی از مدیران کارآفرین در کشورمون، که توی بخش قبلی قدری از دوران کودکی و نوجوانی و خانواده بیشتر برای ما گفتن تا قدری باشون آشنا بشیم. کسی که الان امروز در جایگاه یکی از مدیران تاثیرگذار در حوزه کاریابی کشور هم محسوب میشن. خانم حاتمی، توی بخش قبلی که داشتیم صحبت میکردیم اشاره کردید به اینکه فضای خانواده به شکلی بود که از بچه‌ها انتظار کامل بودن میرفت و هر کدوم هم تلاش میکردن که در حوزه‌ای که هستن در جای خودشون بهترین باشن. هرچند حالا بچه‌های دهه 50 و 60 این حالت رو داشتن، خیلی هم اذیتشون میکنن، شاید خیلی‌ها رو حتی همین امروز، اما برای این نگاهه توی خانواده‌ها بود و اصرار بر این بود که اگه درس میخونی بهترین باش، اگه کار میکنی بهترین باش، تو رفتار فلان باش و نمیدونم بچه فلان رو ببین چقدر خوبه. و این شاید به یه شکلی هم آثار منفی داشت و هم البته آثار مثبت برای آدمایی مثل شما که بتونه ارائه طریق بکنه. توی زندگیتون، حالا تو همون دوران کودکی و نوجوانی به ویژه دوران مدرسه، چی؟ آیا سعی کردید که خلاق باشید، تولید ایده و فکر بکنید، یا اصطلاحا سرتون تو کار خودتون بود و درس میخوندید فقط درس تموم بشه برید دانشگاه؟
نمیفهم کام خلاقیت سعی کردنی نیست. افرادی که استعداد خلاقیت دارن یا علاقه مندن بهتر بگم به خلاقیت، ناخودآگاه میرن سمتش. حالا این جز خاطرات خنده‌دار بچگیمه، ولی یادم یه دفعه بچه بودم، بعد خیلی ناراحت رفتم پیش مامانم، گفتم حالا که دیگه مثلا ادیسون برق رو اختراع کرد، دیگه اونورم که نفت و گاز و همه اینا در دیگه هیچی نمونده من خلقش بکنم. و الان که یاد اون خاطره میفتم، هر از چنگای واقعا خندم میگیرم. ولی واقعیت اینه که فکر میکنم هر راه جدیدی که پیدا کردم به خاطر اون خلایی که توی جامعه میدیدم همش از جنس یه خلق بوده. بچه بودم اینجوری فکر نمی کردم، ولی فهم کنم اتفاقا فضای کاری ایران، حالا شنیدین میگن خارجی ها علاقه مندم بیان توی ایران بیزنس کنن چون بازار رقابتی نداره. یعنی شما هر کسب و کاری توی اروپا تو آمریکا بخوای بری راه بندازی، حداقل 100 تا دیگه این اون وجود دارن که میخوای باشون رقابت کنی. ایران هر کاری میکنی انگار یه خلق جدیدن.
دقیقاً همینطور هستش. پس نگاه خودتون این بود که بایستی موقعیت فراهم بشه، یعنی شما دنبال خلاقیت نرفتید، اون موقعیت بودش.
من تو همه چیز دوست داشتم ایجاد کنم اون چیزی که وجود نداره رو.
خب اون مایه‌ای که باید برای ایجاد بشه به هر حال باید درک بشه که چه نیازی وجود داره. نیازسنجی از کجا میومد؟
حالا تو کودکیم که نمیپرسید از کجا میاد، ولی توی کار، مثلا روز اولی که شروع کردم کارو، خب در تلاش بودم که بتونم کارجو و کارفرما رو به هم دیگه وصلشون کنم.
درسته.
از اولش هم راستش بخواید انقدر سایک پرپیمونی نبود که هوشمند این دوتا رو به هم دیگه وصل کنه، چون الان خب یه بخش مهمی از سایت اون سیستم مچینگشه که کارجو کارفرما رو اتوماتیک
برقرار کنه.
ولی اون موقع دونه دونه آدم رو مصاحبه میکردم، انتخاب میکردم،
خودتون این کارو
میکردین؟ بله، یعنی کل فرایند پیدا کردن نیرو، مصاحبه، معرفی، همه رو کم کم رفتم به اینکه خب تو دنیا داره چه اتفاقی میفته که این فرایند بتونه بهینه‌تر اتفاق بیفته. من یه بخش بزرگی از یادگیریم و از مدل‌های مختلفی که تو دنیا اتفاق میفته یاد گرفتم. جلوتر رفتیم، دیدم همه شرکتایی که میومدن توی ایران، حالا یا کسب و کاری داشتن یا میخواستن توسعه بدن، از من میپرسیدن که خب من میخوام این نیرو رو استخدام کنم، چقدر باید بهش حقوق بدم؟ خب من یه سری دیتا داشتم که میتونستم اونو به اشتراک بگذارم، ولی آشنا شدم با مقوله بنچمارک کردن حقوق دستمزد. اونو دیدم نیازیست که اصلا همه دارن، نه فقط شرکت هایی که تازه وارد ایران میشن، هر شرکتی میخواد بره شناسایی کنه که من الان از همین الان که آخر سالیم سال بعد چقدر حقوق بدم. یا بچه ها میومدن، حالا شاغلین میخواستن ببینن که من اگه کارمو عوض کنم حقوق بیشتر گیرم میاد
یا نه.
خب پس فهمیدم یه مقوله تو دنیا وجود داره، حالا اونجا بهش میگن سالری بنچمارکینگ، اصلا مقایسه کنن ببینن چه حقوقهایی در فضای کار ایران وجود داره. حالا خوب یا بد، ما به هر حال چند سالی فاصله داریم با تکنولوژی که توی دنیا وجود داره. همینطوری شد که امروزی که در خدمت شما هستم تقریبا میتونم بگم 6 7 تا شرکت مختلف و در واقع بیزنس لاین مختلف زیر مجموعه این در واقع شرکت هستش.
خوب.
هر کدوم به خاطر نیازی که توی بازار کار ایران شناسایی کردیم خلق شد.
خب شما یه ذره سرعت رو دوباره بردیم جلو، ما مجبورم برگردم عقب، چون هنوز سوالات بخش قبلی رو هنوز پاسخ ندادین، نه نپرسیدم که شما پاسخ بدین. اونم این که شما دانشگاه وارد میشید در رشته مهندسی پلیمر، درسته؟
بله.
پلیمر با یه مجموعه کاریابی، اینا چه ارتباطی با هم داشته؟ یعنی هر جوری هم بخواید دو تا حوزه به هم دیگه متصل بشن، نهایتاً در حد یه شغل میتونه باشه، نه تولید و خلق یه مجموعه. یه ذره راجع به این قضیه هم توضیح بدید که چجوری اصلا به این فضا ارتباط پیدا کردید.
خب اول از همه این خدمت شما بگم که من اعتقاد دارم رشته مهندسی که خیلی از بچه‌ها تو ایران صرفاً به خاطر کلیشه های تایید جامعه ممکنه برن توی فضای مهندسی، به نظر من رشته ایست که بر بهترین حالت ممکن میتونه به بچه ها تحلیل یاد بده، قدرت حل مسئله شونو بالا ببره و فرایند یادشون بده.
اینم درست.
ما بقیش دیگه هیچی. یعنی من اتفاقاً برخلاف اون موقع‌ها که فکر می‌کردم مهندسی خوندم پس باید برم حتما توی یک فضای تولیدی کار کنم، که این کارم کردم، یعنی چند ماهی با یه خوشحالی تمام که من کار توی کارخونه پیدا کردم رفتم و بعد فهمیدم من قطعا دوست ندارم هیچ وقت توی هیچ کارخونه کار بکنم، چون فضا راکت بود، فضا خلاقیت نداشت، اون حس تعلق رو توی کارکنانش نمیدیدم و من اون آدمیم که همه چیو جدی میگیرم، بازیرم جدی میگیرم، کارم جدی میگیرم و دوست داشتم جایی باشم که از کار کردن لذت ببرم.
و این اتفاق اونجا نمیافتاد.
یعنی راشو بخواید حتی در اون ماهایی که اونجا بودم با لذت پروژه‌ای رو به نتیجه رسوندم، ولی بقیه بهم گفتن بابا چقدر جدی میگیری، بابا بیخیالش. میخوام بگم بنابراین رشته مهندسی رشته‌ای است که قدرت حل مسئله به آدم میده. حالا اینکه چجوری ربط پیدا میکنه به فضای کاریابی، خب قطعا در شروعش میتونم بگم هیچ ربطی نداره. صرفا یک فرصتی بود که خیلی اتفاقی با اون فرصت مواجه شدم و در اون مقطع زمانی که هیچی، تا یه سال بعدش هم همه بهم میگفتن آسیه تو مهندسی، برای چی داری میری توی همچین کاری؟ من هم گفتن یه اصطلاح بیزنس منیجمنت و اینها وجود داره، من میخوام بدم این چیه اصلا؟ گفتن تو دنیام یه سری اتفاقاتی در این زمینه میفته.
این ایده مال چه سالیه دقیقا؟ این نکته که شما داری ازش یاد میکنید؟
چیزی که الان دارم در موردش صحبت میکنم یک سال قبل از این که من این شرکت رو استارتش رو بزنم، توی یک شرکت نرم افزاری بهم گفتن که بیا. یه شرکتی بود، یه سری بچه های نرم افزار نویس، نرم افزار تولید میکردن برای یه سری شرکت های دیگه.
خب.
و برای تفریح خودشون اومده بودن، یه سایت کاریابی هم زده بودن.
این بعد از حضور شما تو مجموعه ای بودش که مجموعه خودروسازی بود که اومدی؟
آره،
از تو بیرون دیگه.
آره، من یه وقت تو خودروسازی بودم، یه وقت تو دانشگاه، یه فرصتی پیش اومد برم درس بدم. بعد یعنی همه هیچ کاری رو که نه نمیگفتم، برم ببینم دنیا چه خبره.
هر کدوم از اینا برای تو یه فرصت بوده.
بله، خب یه امتحان کردن بود.
آره.
تو اون شرکت نرم افزاری هم اون یه سایتی رو زدن که صرفا یک انگار ویترینی بود برای اینکه افراد بتونن بفهمن که میشه اینجا ثبت نام بکنن.
ضمن اینکه تعریف سایت واقعا مثلا اوایل دهه 80 مثل امروز نبود،
اصلا
تغییر کرده، ماهیت اینها تغییر کرده، حالا اون مراجعی که در اختیارشون هستن، سورس و پایه‌ای که دارن فوق العاده متفاوت است. اون سالها ما خیلی محدود بودیم فضای اینترنت، خیلی فضای آنچنانی و این دایره وسیع امروز نداشتیم.
اصلا نبود، میگم بیشتر در نقش یه ویترین بود و در نقش یک انگار میگم یه کار سرگرمی که بچه ها کنار هم دیگه تصمیم گرفته بودن انجامش بدن.
خب
و بعد یک سالی توی اون مجموعه بودم. حالا الان خیلی اسم شیکش اینه که گو تو مارکت و نه فرایندهایی که الان استارتاپ ها میگن که چگونه وارد بازار بشیم. من فقط تلاش میکردم که بتونم به شرکت ها بگم که میتونین از طریق ما نیرو استخدام کنین.
رشته تحصیلی شما باز هم اینجا هیچ ارتباطی نداشت؟ چجوری باش ارتباط گرفتید با اون فضا؟ به هر حال فضای رایانه‌ای بوده احتمالاً.
بالاخره بچه‌هایی که البته اونجا بودن همه مهندس بودن، ولی خب کارشون نرم افزاری بود. خب منم مهندس بودم، کارم اصلا نرم افزاری نبود.
همین من سوالم بیشتر اینه.
تلاش کردم که نشون بدم که اصلا یه کاری که هیچی هم بلد نیستم ولی میتونم یادش بگیرم.
ولی اون مجموعه به شما فرصت داد؟
این فرصت رو داد. بله،
نگفت رزومت نمیخوره پس نمیشه، چون کاری که شما دارید میکنید با کاریه ها به خاطر اون من دارم میپرسم. اون زمان اون فرصت رو داشت، شما هم این فرصت رو الان میدین به کار
ببینید. بله،
که جز کار
یعنی من حالا
چون رزومه اون روز شما ربطی نداشته، منظور من اینه،
اصلا همین الانش هم همینه. یعنی الان شرکت ها دو حالت استخدام دارن، یا میرن سراغ سناریوهایی که میخوان مدیر بگیرن، کارشناس ارشد بگیرن،
میگن کاملا مسلمه
که باید رزومه نشون بده که اون کارو بلدی.
درسته.
یه حالت هم هست میرن، بسیار هم الان این شرکت ها زیادن، که میرن سراغ بچهایی که تازه از دانشگاه در اومدن، صفر کیلومتر، هیچ تجربه ای ندارن.
دوست.
توی این سناریو شرکت میدونه که توی این رزومه تجربه کاری وجود نداره. حالا به قول من سعی میکنه زیر رزومه رو بخونه.
متوجه.
یعنی چی؟ یعنی دنبال آدم کار کنه.
آها.
دنبال آدمی که انگیزه داشته باشه. شاید حالا یه پرانتزم بزنم، هی حرف تو حرفم میشه، منو دور برگردونین سر نقطه. ما همین دو ماه پیش یک پرسشنامه ای رو ارسال کردیم برای شرکت هایی که داریم باشون کار میکنیم. گفتیم الان چالش چیه؟ ما هر سالی مثلا یکی دوبار این کار میکنیم، مثلا که ایران بالا پایین ماشاءالله کم نداره. ببینیم تو مقاطع زمانی چیه چالش، نیازها چیست، راهکارشون چیه. چون شرکت ها خیلی دوست دارن بدونن بقیه دارن چی کار میکنن. خب الان هم دوره یه مقدار سختیه برای سازمان ها. شروع کردیم پرسیدیم خب الان چالش چیه، چه راهکارهایی داری انجام میدی؟ حالا اتفاقا تا یه روزای آینده ان شاءالله منتشرش میکنیم. جالبه بدونید که دو تا چالش پررنگ در این مقطع زمانی شرکت ها دارن. یک شو که خب انتظار داریم بشنویم، یه افت و فروش شدیدی رو الان سازمان ها دارن تجربه میکنن از همه صنفی. دوم چالش منابع انسانی، یعنی چالش نیروی انسانی. و جالبتر اینه که چالش نیروی انسانی رتبه یک رو گرفته و افت فروش رتبه دو رو گرفته. و تو چالش نیروی انسانی وقتی میپرسیم دقیقا چیه مشکلت، اولین چالش انگیزه است. یعنی این موضوع که کارکنان و بچه‌های هستن، حالا به خاطر نه فقط از شرایط شرکت، به خاطر شرایط کشور ممکنه حتی باشه. بنابراین وقتی یه نفر از دانشگاه در میاد، اولین چیزی که دنبالش هستن اینه که طرف چقدر اهل کاره و انگیزه داره یا نه، منتظر یه نفر بهش انگیزه رو تزریق بکنه. چقدر دنبال یادگیریه، یعنی اون ویژگی‌ها یا مهارت‌های نرم که اصطلاحاً ما تو منابع انسانی بهش میگیم، بسیار مهمتر از مهارت‌های فنی و تخصصیه. چون اگر این زیرساخت وجود داشته باشه، قطعاً بقیه اون مهارت‌ها رو بچه میتونه یاد بگیره.
درسته. خب این در واقع ایده اولیه مجموعه شما شکل میگیره بر اساس نیازسنجی که به هر حال این بخش میتونه اولویت داشته باشه. یه نمونه خارجیش هم شما احتمالاً یعنی نگاهی داشتید، کمکتون کرده که بتونید این ایده رو اینجا اجرایی بکنید. خب هر کسی توی این موقعیت قرار بگیره، حتی همین امروز هم احتمالاً به یه دایره اطلاعاتی کامل نیازمنده. کارفرما کیست؟ کارجوشه کسیست؟ کدام یک چه نیازهایی داره؟ کدام یک آماده انجام کدام کارهاست؟ و چگونه اینها رو به همدیگه متصل بکنیم؟ اون بانک اطلاعاتی و ارتباط و اون در کنار همین اون اعتمادی که کارفرما میتونه به مجموعه شما داشته باشه از کجا اومد؟ چجوری شکل گرفت؟ من این سوال رو لابلای اون بخش خبر از شما پرسیدم. از رانت استفاده کردید؟ یه اصطلاحاً حول و حمایت دولتی وجود داشت؟ یا همه اینها بر اساس همون ایده شما و مجموعه خودتون شکل گرفت؟
نه، واقعیت اینه که خیلی خیلی تنها بودم.
خب.
و واقعیت اینه که تمام تلاشم رو قطعا کردم برای اینکه بتونم ذره ذره بسازم، و شاید خیلی ادعای درست جالبی نباشه گفتنش، ولی اعتقاد دارم اون سیستم هایی که خیلی محکم پایه‌گذاری نمیشن و علاوه به قول شما ممکنه با رانت و اینها باشن،
خب.
هر چی بتونن ایجاد کنن، اعتماد نمیتونن ایجاد کنن.
اعتماد نمیتونن ایجاد کنن.
و چون سوال شما این بود که چجوری تونستید اعتماد متخصصین، کارشناسان و مدیران رو کسب بکنید، فکر میکنم یکی از بزرگترین دارایی های ما اعتمادی است که شرکت ها و کارشناسان به ما دارن. و این نتیجه وابسته نبودن به هیچ جاست.
خب من جواب سوالم رو گرفتم، ولی خب بازم سوال دارم ازتون. برای موفقیت شما خیلی نیاز داشتید به ابزار لازم برای این کار. اون بانک اطلاعاتیه رو هنوز من نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، چگونه جمع کردید؟ مجموعتون ابتدا با چه تعداد در واقع نفر کار خودش رو آغاز کرد؟ این یکی دو سوال پاسخ بدیم، یه فاصله بگیریم، خیلی هم گفتگو طولانی نشه، بعد خدمت شما هست.
در شروعش که حالا خیلی شاید بامزه باشه بدونید که من رفتم سراغ یه سری برنامه‌نویس که تو همون شرکت بودن.
خب.
چون شرکت عملاً دیگه از هم پاشید.
آها.
و من اتفاقی که افتاد خیلی قصه خوردم که این هم یک سال تلاش کردم که به یه چنین بزنسی جون بدم و عملاً به خاطر سهامدارانشون و اختلاف نظر بین شرکا داشت از بین میرفت، و انگار اونا اندازه من ناراحت نبودن و من بودم که برای یه نفر بگم که خب ببین اگه اینقدر قصه میخورد چون خودت درستش نمی کنی. و رفتم سراغ برنامه نویسای اونجا، گفتم خب شما میتونی اصلا یه دونه سایت بر من بنویسینش، که یکی گفت نه بابا خیلی کاره، مثلا یکی گفت من یه سال بعد روش کار کنیم، یکی اون موقع ها بهم گفتن 16 میلیون پول باید بدی که مثلا
16 میلیون برامزم.
آره مال سال 82 اینطورا دیگه
میشه. خیلی بزرگه
دیگه. خلاصه خیلی جالبه بدونید که یه وبسایتی بود، یه وبسایت خارجی بودش که با فریلنسرای مختلف دنیا کار میکرد، پروژه رو دادم به یه هندی توی هند برام نوشت با
شما این کارو کردید
$1,000 که $1,000 اون موقع کمتر از 1 میلیون تومان.
خب بعد چطور این ارتباط رو ایجاد کردید؟ پرداختش
شد دیگه.
حالا واخه اون زمان پرداخت نمیتونستن، همین الانش هم نمیتونید راحتی. خب همین میخوام بگم
راهش پیدا میکنه دیگه. من میگم یکی یه چیز رو بخواد راهشو پیدا میکنه برای انجام دادن. بنابراین کم کم بزرگ شدیم. امروزی که در خدمت شما هستم 3 میلیون نفر تو این دیتابیس هستن. شهر. اون موقع ها واقعا 100 تا کار میکردین تو بشه این دونه دونه رزومه ها اضافه شه. الان دیگه بازاریابی دیجیتال و سوشال میدیا و همه این ابزارها وجود داره.
درود به شما. خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم، بازم خدمتتون هستیم، گفتگو رو ادامه بدید. همه شما ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستید. گفتگومون رو با میهمان ارجمندمون سرکار خانم آسیا هم ادامه خواهیم داشت. من یه نکته‌ای دارم ازتون سرکار خانم، اونم این که در مورد اون بانک اطلاعاتی من باز هم هنوز قانع نشدم که جمع کردن یه مجموعه کامل توی رشته‌های مختلف، کارفرماهای گوناگون، از این طرف مثلا افرادی که به شکل نیاز کار دارن چی کار می‌کردید؟ یه زمانی من یادم مثلا اون روزنامه همشهری خب یه بخش ویژه آگهی‌های نمی‌دونم مشاغل و اینها رو داشت. از این دست بانک‌ها شما جمع‌آوری کردید که چه کسی دنبال نیرو هست، چه کسی دنبال مثلا کار هست، یا نه یه مثال از چه می‌دونم وزارت کار استفاده کردید؟ یه توضیح در این باره.
ببینید من یه مثال خیلی دور بزنم. الان قطعا متفاوته ها. الان بالاخره هم ابزارها خیلی توی ایران توسعه یافتن. موتورهای جستجوی مختلف، فضای مجازی وجود داره. یعنی الان خب خیلی بحثش متفاوته. ولی چون شما پرسید اون موقع من یادم همون ماهای اول بود، شاید که تقریبا میتونم بگم خب هیچی دیتابیس نداشتم. ولی خب به شرکتها که نمیگفتم هیچی ندارم، که میگفتم تو بگو چه نیرویی میخوای بگیری.
من نفر رو برات پیدا میکنم.
بعد جالب اینجاش بود که اصلا شغلایی به من میگفتن، منم فکر کنم مثلا تو سن 23 4 سالگی اصلا نصف شغلایی که الان میشناسم اصلا نمیشناختید
رسمی.
یه شرکتی بود تو کار معدن بود، یک نفر رو توی HSE میخواست،
امنیت و مراقبت از در واقع حوادث.
اصلا HSE من نمیدونم چی هست، گفت من یه مدیر HSE میخوام و اصلا باید اول میفهمیدم چی هست که بعد بتونم برم آدمشو بدم. خود این نامه‌های توضیحاتی که ازش خواستم متوجه شدم که بچه‌هایی که محیط زیست خوندن یا بچه‌هایی که بهداشت خوندن جز گزینه‌های مناسب هست. منم پاشدم رفتم یک دو تا دانشگاه که اصلا این رشته هم تازه رشته خیلی به نامی نبود، رفتم